چند تا یه نفر آدمی که دید متقید نباشه کنید و خطر تو این زمینه های کرار اون برد که آدمی که اعتقاداتون نتونید زیر پاشن بگید حالا شرط اشتباه داره فکر میکنه
اونجا یکی از نقطه های تعارض دیگه که آیا واقعا دین حق داره بیاد مقتضیات رو تعیین کنه یا از بیرون تعیین میشه مقتضیات. این یه سوال خیلی مهمیه، چون اون کسی که این ایراد رو میگیره یه وقت میگه این آدم درک درستی از دین نداره، بنابراین بر اساس یک درک غلط اقتضائاتی رو تشخیص میده و بر اساس او در واقع تصمیم میگیره و اقدام میکنه. اما یه وقت نه، میگیم خود دین منهای درک محدود این آدم. آیا خود دین حق داره اینجا مصلحت سنجی بکنه، اقتضائاتی رو تعیین کنه؟ و وقت آیا چیزی فراتر از دین وجود داره که بیاد به دین بگه که اینجا حق تو نیست، دیگه بی خود دخالت نکن؟ یه همون نکته ای که گفتم، آیا دین حق داره وارد این مقوله ها بشه اصلا؟ خب حالا یه کمی ذهنا درگیر بحث شد، چون یه بحث خیلی جدی است، خصوصا تو این دهه اخیر تو خود ایرانم به صورت جدی تو محافل روشنفکری مطرح بود. حالا عنوانی که از غرب آمده برای این دیدگاه که معتقد دین حق ورود به عرصه زندگی دنیایی بشر نداره، دین وظیفه‌ش اینه که بگه نماز بخون، روزه بگیر، نمیدونم عبادت کن که بعد از اینکه مردی بری به بهشت، یعنی سعادت اخروی رو فقط هدف قرار میده دین و عرصه های زندگی دنیوی محصول خردورزی های خود بشر تو دنیا سختی به دین نداره. این همون اندیشه‌ای که تحت عنوان سکولاریسم در واقع بهش اشاره میشه. سکولاریسم در ابتدا به عنوان جدایی دین از حاکمیت و سیاست در واقع تعریف شد، ولی بعد گسترده تر شد، یعنی دین اساسا تو هیچ کدوم از عرصه های زندگی انسان در بعد دنیوی حق مداخله نداره. دین یه امر معنوی است و حالا به یه تعبیری هم یه امر درونی و شخصیه. خب این ایراد به صورت جدی مطرح شد، خب به دلیل اینکه منم با مجموعه های مختلف مدیریتی توی سازمان های مختلف کشور کلاس هایی رو داشتم، می دیدم که این اندیشه تو ذهن بعضی هام جایگاه پیدا کرده و واقعا مورد تردیده براشون که اصلا یعنی چی مدیریت اسلامی. خب مدیریتش یه تجربه کرده و که گفتم مثل تکنولوژی میمونه و نتیجه او رو باید همه عالم بپذیرن به یک سال. حالا یه مقدار میخواییم به صورت بنیادی همین بحث رو بشینیم. البته نقد سکولاریسم و الان من نمیتونم واردش بشم، بحث های مفصلی داره، مستقلن وقتی رو میخواد پرداختن به این به صورت کامل. من فقط اون جنبهی که به بحث کلاسمون مرتبطه رو میخوام یه خوده واردش بشم، ببینیم که آیا واقعا این حرف درسته، مدیریتش نسبتی با دین نداره یا نه واقعا مدیریت با دین نسبتی داره و اون نسبت حالا چیه؟ به تعبیر اون دوستمون فقط در تعیین ارزش هاست؟ به تعبیر این دوستمون فقط در دیدگاه های انسانشناسانه دینه یا در سایر ابعاد هم میتونه حضور پیدا کنه؟ ببینید نکته اولی که میخوایم بهش وارد بشیم اینه که در وجود انسان ابعاد متنوعی هست که این ابعاد در تعامل با هم هستند. به یه تعبیر میشه گفت وجود انسان رو به سه مرتبه میشه تقسیم کرد: یه مرتبه جسم، همین بدن خاکی ما، یه مرتبه روان یا نفس و یک مرتبه روح. خب این سه مرتبه وجود انسان در تعامل با هم هستن، غیر قابل تفکیک هست، یعنی ویژگی های جسمانی انسان رو خصوصیات روانی انسان اثر میذاره، خصوصیات روحی انسان روی روان انسان اثر میذاره و همینطور روان انسان روی بدن انسان تأثیر میذاره. بسیاری از حالات جسمی ما متأثر از حالات روانی ماست. حالا تو حوزه پزشکی هم که میدونید الان معتقدن که بسیاری از بیماری ها زمینه های روانی داره، ولی ظهور جسمانیه، به اصطلاح میگن بیماری هایی که جنبه روانتنی داره. وجود انسان این گونه است، یعنی ابعاد متنوع انسان رو هم تأثیر متقابل میذاره، کمان که هیکر انسان هم اجزاء متعددی داره و این اجزاء متعدد هیکر انسان جدای از هم عمل نمی کنن، در تعامل با هم هستن. به قول سعدی چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. قوای درونی انسان هم همینطوره. انسان در درون خودش قوای مختلفی داره که این قوای درونی متنوع انسان هم رو هم تأثیر میگذارن. بنابراین تأثیر و تأثیر متقابل جنبه های مختلف وجودی انسان یه مجموعه ای رو میسازه، یه سیستمی رو میسازه به نام انسان. و خب سیستم میدونی تعریفش اینه که ساب سیستم ها خورده نظام ها روی همدیگه تأثیر و تأثیر متقابل دارن، اثر میگذارن و اثر میپذیرن. انسان یک حقیقت واحد و منسجمیست مرکب از این اجزا. بنابراین اینها غیر قابل تفکیکن. شما اگر اینا رو از هم تفکیک کردید دیگه چیزی به نام انسان ندارید. یکی از نقدهایی که امروز دیگه بعد از عصر مدرنیزم داره به تفکر علمی دوران مدرنیزم وارد میشه و به صورت جدی مطرح این بحث تو چند دهه اخیر، قائل شدن به تخصص بیش از حد، یعنی تجزیه موضوع مورد مطالعه و نگاه به او بدون ارتباطش با سایر اجزا. خب وقتی اینجوری تخصصی به یه مقوله شما میپردازید تو عرصه علم نمیتونید تصویر واقعیت رو بگیرید. حالا مثال بخوام بزنم، مثلا چشم یه کسی رو از حلقه در بیارید، بعد حالا روی این چشم مطالعه بکنید، مطالعات شما رو به نتایجی میرسونه که اون نتایج غیر از اون چشمیست که در داخل ارگانیسم در تعامل هم با قلب ارتباط داره، هم با مغز، با سیستم عصبی در ارتباط، با سایر اجزا در ارتباط. یعنی این جز در داخل سیستمه که معنای واقعی خودش رو داره. وقتی این رو بریدید آوردید جدا کردید روش مطالعه کردید، اصلا اون چیز واقعی رو شما مطالعه نکردید، نتایج مطالعاتتون در واقع صحیح نیست. اون چشمی نیست که در داخل بدن انسانه. حالا تک تک اجزای وجود انسان رو همینجوری میشه اشاره کرد. حالا تو کل پیکره عالم هم همینه. یعنی شما وقتی فقط به جنبه فیزیکی یه پدیده نگاه میکنید، صرف نظر از سایر جنبه هاش، اون تصویر واقعیت اون پدیده رو به شما نمیده. حالا اون یه بحثیست توی حوزه در واقع علم که الان نمیخوایم واردش بشیم. علی حال اون چی که خدمتتون عرض کردم اینه که انسان یک کل منسجمیست که اجزایش با هم در تعامل و ارتباطه، غیر قابل تجزیه است. باز از یه نظر دیگه نگاه کنیم. تو حوزه نگاه در واقع دینی که ما داریم کمک میگیریم برای اینکه این بحث روی خود عمیق‌تر بهش بپردازیم. ببینید انسان جهان بینی داره، عقایدی داره. حالا ممکنه این جهانبینی مادی باشه، ممکنه الهی. یک نوع درکی از واقعیت‌های کل هستی داره انسان. هر کسی یه تلقی داره. این عقاید، این جهانبینی یک زاویه نگاهی به اون میده. به هر پدیده‌ای که نگاه میکنه از اون زاویه نگاه میده. این زاویه نگاه یه نوع معنای خاصی از اون پدیده در درون او ایجاد میکنه که اگر اون جهان بینی متفاوت بود، معنایی هم که این پدیده به او میداد معنای دیگری. خب این معنایی که از اون پدیده ایجاد شد یک احساسی در فرد ایجاد میکنه، روحیاتی رو در پی میاره. این روحیات خلقیاتی رو سبب میشه در انسان. اون اخلاق در واقع سبب میشه که انسان مصمم بشه نوع خاصی رفتار کنه در برابر اون پدیده. بنابراین همینطور که شما میبینید جهانبینی و اعتقادات ما روی زاویه نگاه ما اثر گذاشت، زاویه نگاه ما روی روحیات ما اثر گذاشت، روحیات ما روی خلقیات ما اثر گذاشت و خلقیات ما روی رفتارهای ما اثر گذاشت. این از درون به بیرون. توی روانشناسی دو تا اصل در مورد انسان نام می‌برن، یکی اصل سرایت، یکی اصل وراثت. اصل سرایت همون اصل سرایت از درون به بیرونه. میگن عقاید و جهانبینی انسان روی نگاهش، نگاهش روی روحیاتش، روحیاتش رو خلقیاتش و خلقیاتش نهایتاً تو رفتارهاش تأثیر میذاره. در واقع از درون سرایت میکنه به بیرون. متقابلاً از بیرون هم سرایت میکنه به درون. یعنی وقتی ما یه رفتار خاصی رو مثلا مکرر انجام دادیم، کم کم این رفتار یه خلقی رو در ما ایجاد میکنه. اون خلق سبب به وجود اومدن روحیات میشه. اون روحیات روی نگاه ما به پدیده ها اثر میذاره. اون نگاه روی جهان بینی و اعتقادات ما تأثیر میذاره. به این میگن اصل وراثت، یعنی از بیرون به ارث میرسه یه چیزهایی در درون انسان. بنابراین حالا از این منظرم که نگاه کردیم، ببینید نمیشه تفکیک کرد رفتارهای یک فرد رو از خلقیاتش، خلقیات او رو از روحیاتش، روحیات او رو از نگرشش، نگرش او رو از اعتقاداتش. این که گفتم یه کل منسجمه، قابل تجزیه و تفکیک نیست، که سکولاریسم اومده تفکیک کنه. حالا او تو عرصه زندگی اجتماعی انسان وارد شد. جنبه های زندگی فردی و اجتماعی انسان هم همینطوره، با هم به صورت جدی در تعاملن با عقاید و اخلاقیات فرد. شما وقتی به عنوان یک بازرگان دارید یه فعالیت تجاری انجام میدید، یا به عنوان یک سیاستمدار دارید مدیریت کلان جامعه رو در واقع هدایت میکنید به سمت سوی، یقیناً متأثرید از خلقیاتتون، از روحیاتتون، از نگرشتون و از عقایدتون. نمیشه بگیم آقا اینجا مقوله سیاست، ربطی به جهانبینی و اعتقادات و اخلاقیات نداره، دین مال حوزه مسائل اعتقادی و اخلاقی، اون حسابش جداست، اینجا سیاسته، سیاست یه واقعیتای خاصیه، باید تابع او. نه، نمیشه. یقیناً انسانی که یک نوع نگاه خاصی داره به عالم و به آدم، این انسان روحیات و خلقیات خاصی داره و اون روحیات و خلقیات خاص رفتارهای خاصی رو خواه تو عرصه نمیدونم اقتصاد و تجارت، خواه تو عرصه سیاست و اتخاذ استراتژی‌های در واقع سیاسی برای کشور و امثال اینها میگذاره. این غیر قابل تفکیکه. این یک نوع تصور انتزاعی است که ما گمان بکنیم میشود این حوزه ها رو از هم جدا کرد. دین رو هم یک حوزه ای در کنار سایر حوزه ها براش قائل شد. یعنی بگیم این حوزه اقتصاده، این حوزه سیاسته، این حوزه نمیدونم فرهنگه، این حوزه حقوقه، اینم حوزه دینه. به هیچ وجه اینجوری نیست. دین یک حوزه ای در کنار سایر حوزه ها نیست. دین روحی است که به پیکر همه این حوزه ها در واقع حلول میکنه. یعنی نوع نگاه شما تأثیر میگذاره توی تلقی شما در حوزه های سیاسی، تو حوزه های نظامی، تو حوزه های اقتصادی، تو همه ی حوزه ها تأثیر میگذاره. و اون نگاه، اون باورها و اونجوری که دوستمون اشاره کردن، اون ارزش ها، چون شما وقتی که تو موضع تصمیم گیری، تو مدیریت هستید، میدونید یه سری فکت هایی رو دارید، واقعیت هایی هست این طرف، اما اون طرف هم یه سری ولیو دارید، یه سری ارزش دارید. شما بر اساس اون ارزش ها انتخاب میکنید بین این اصطلاحاً راهکارها یا گزینه های مختلفی که در موضع تصمیم گیری در برابر شما هست. حالا انشالله به سطوح عالی تر مدیریت شما راه پیدا کردید، یه عناصر ستادی میرن مطالعات عمیقی انجام میدن و نهایتاً به شما میگن این چیزی که شما میخواید این ستا راه کار رو داره. درست؟ خب حالا شما به عنوان مدیر باید بین این ستا راه کار انتخاب کنید. اینجا با چی انتخاب میکنید؟ با ارزش ها انتخاب میکنید. حالا این ارزش ها الزاماً ارزش دینی نیست، یا آدم ماتریالیست هم بر اساس ارزش هایی که باور داره انتخاب میکنید. پس ببینید ارزش ها کاملاً حضور داره تو عرصه تصمیم گیری و اقدام برای یک مدیر. اونجایی که میخواید هدف برای یه سازمان انتخاب بکنید، خب این هدف چیه؟ آیا فقط سود بیشتره؟ کارایی بالاتره، بهینه‌سازی منابع، فقط اینهاست؟ یعنی اگر انسان در چرخه به دست آوردن سود بیشتر ارزشاش در واقع لطمه دید، دیگه مهم نیست اینکه کارمند من در زیر مجموعه من چه بلایی داره سرش میاد، مهم نیست. مهم اینه که این مجموعه داره به اون در واقع راندمان‌های بالاتر دست پیدا میکنه. اینجوریه، ببینید اینجا ارزش حضور داره. بنابراین بین اون سه تا راه کاری که کارشناسا به شما مدیر ارائه میکنن، اونجاست که ارزش های شما میاد و تعیین میکنه کدوم رو انتخاب کنید. بله.
خب
خواهش از کردم اونهایی که اون تعریف رو از دین دارن نگاهیه که دین رو حد اکثر برای جهان آخرت و زندگی پس از مرگ بهش نقش میده. دقت کردیم؟ خب این نگاه متفاوته. حالا من یه خود جلوتر برم یه مقدار شفاف ترش میکنم تعریف. بنابراین عرض من این بود که جنبه های فردی و اجتماعی زندگی انسان به شدت متأثر از اعتقادات انسان، از باورهای انسان و از اخلاقیات شخصی انسان. یک سیاستمدار خلقیاتش کاملا تأثیر میذاره توی تصمیم گیری ها و اقدام هاش، همونطور که یک مدیر در یک مجموعه صنعتی و یا در یک مجموعه اقتصادی متأثر از خلقیاتش، متأثر از باورهاش. در واقع این باورها و خلقیات هم فقط تو جنبه های اخلاقی نیست، تو جنبه های بیشتریه. یعنی چون بعضی ها میگن که ما قبول داریم مدیریت اسلامی را، من تو مدیریت اسلامی هم تو که اشاره کردم به این معناست که یه آدم مسلمونه، خوبه، خوش اخلاقه، پاکه، نمیدونم مراعات حلال و حرام رو میکنه، این آدم در رأس مجموعه قرار گرفته. یعنی دین رو فقط در همین حد بهش نقش میده. اما اینکه حالا توی این مجموعه چجوری هدف گذاری بشه، مأموریت این مجموعه چجوری تعیین بشه، این دیگه ربطی به دین نداره. اینکه چه عناصری جذب بشه، چجوری آموزش داده بشن، با چه معیاری برای انتصابات در واقع ما اقدام بکنیم، برای نمیدونم ارزشیابی و ترقی اینها چجوری اقدام بکنیم، تو نظام حقوق و دستمزد اینا چجوری عمل بکنیم، اینا دیگه ربطی به دین نداره. اون مدیر باید این قوانین و مقررات که از بیرون دین اومده رو آدم پاکی باشه، درست عمل کنه، پارتی بازی نکنه، سوء استفاده شخصی نکنه از منابعی که در اختیارشه در سازمان. همینقدر برای دین نقش قائلن، فراتر از این نقش قائل نیستن. در حالی که نه، این چیزی که ما الان داریم بهش میپردازیم اینه که میگیم تو تمام اینها دین حضور پیدا میکنه. چرا؟ چون دین روح تمام اینهاست. یعنی شما وقتی یه هدف میگذارید، خب هدف گذاری به صورت جدی مرتبط با ارزش‌های شما. مگه میشه برای یه سازمان هدف تعیین کرد بدون توجه به ارزش‌ها؟ بانک تو سیستم سکولار غربی یه تعریفی داره، یه نقشی داره. آیا واقعا اون هدفی که از تأسیس بانک تو یک سیستم صرفاً مادی وجود داره میشه تو سیستمی که نگاه الهی داره، نگاه معنوی داره، اینن همون هدف رو تعیین کرد برای بانک؟ حالا یکی از مشکلات ما همینه، نه حالا فقط تو سیستمای مثلا نظام بانکی مونا، تو کل نظام در واقع اجرایی کشور این مشکل به صورت جدی مطرحه که ما چقدر اومدیم باز تعریف کنیم برای سازمان هامون بعد از انقلاب. آیا واقعا این جرأت رو به خودمون دادیم که بیام یه بار دیگه تعریف جدیدی بکنیم برای هر کدوم از نهادها؟ اگه نیروی مسلحی داریم، آیا همون ماموریتی رو داره ارتش یا سپاه ایران که مثلا ارتش امریکا داره؟ آیا واقعا همونه؟ اگر مثلا صدا و سیمایی ما داریم، این صدا و سیما خب تو امریکا هم هست رادیو تلویزیون، تو اروپا هم هست رادیو تلویزیون، آیا این صدا و سیمای جمهوری اسلامی هدفش همون هدفه؟ منتها حالا در داخل این برنامه‌ها مثلا ما یه سری معیارهای اخلاقی رو مراعات می‌کنیم، یه سری صحنه‌های خشونت‌های شدید یا صحنه‌های سکس امثال اینا رو سانسور می‌کنیم، نمی‌ذاریم پخش. فقط همین؟ یعنی تو خود هدف‌گذاری واقعاً چقدر بعد از انقلاب ما جرأت کردیم بیایم وارد بشیم، تجدید نظر کنیم اصلا کل دولت، حکومت هدفش چیه؟ هدفش چیه؟ خب دولت توی نظام‌های سکولار غربی هدفی داره. آیا کلیت این دولت در جمهوری اسلامی هم همون هدف رو باید دنبال کنه؟ یعنی حد اکثر اینه که امنیت حاکم کنه، معیشت مردم رو تأمین کنه، یک سطحی قابل قبول از رفاه رو برای عموم مردم فراهم کنه. فقط همین؟ آیا چیزی بیش از این نیست؟ یعنی ما اگر تونستیم یه حکومت مقتدری درست کنیم که کسی از بیرون مرزها جرأت تعدی نکرد، در داخل کشورم امنیت و نظم حاکم بود، رفاه هم تا یه سطح مطلوبی همه گیر شد، عدالت هم تو اداره این حکومت حاکم بود، الزاماً اسم این حکومت میشه گذاشت حکومت الهی و اسلامی؟ آیا همینه؟ آیا حکومت خودش مقصد و هدفه یا نه وسیله است؟ و اگه وسیله است اون هدفی که حکومت باید دنبال کنه چیه؟ خب اینا چیزای جدیه که الان نمیخوایم تو این کلاس واردش بشیم. بحثای جدی داریم ما که حتی شعارهایی که دولت‌های ما انتخاب کردن در طول این 30 سال اینا چقدر اون شعارها با اون روح و متن دین سازگاری داره؟ آیا تمامیت دین تو شعارها اینها بود؟ و در عمل کردها حالا فراتر از شعارها، چون گاهی اوقات دادم شعارهایی رو هم دیده ولی تو عمل یه جور دیگه عمل میکنه. تو عمل کرد دولت‌های ما، حالا چه در کلیت دولت چه در داخل این دولت، سازمان‌هایی که بخش‌های مختلف کارهای اجرایی این دولت رو عهده دارن، آیا واقعا با همون هدفی که دین تعریف کرده تطبیق میکنه؟ این خب حالا یه نقد جدیه که شاید بشه کرد، اون تا حالا جاش جای دیگری است و فرصت کلاسمون رو نمیخوایم به اون بدیم، ولی میشه واقعا فکر کرد که آیا نظام بانکی اسلامی، یعنی نظامی که فقط مثلا ما توش ربا نداریم، همین فقط، که حالا اینکه داریم یا نداریم هم شما بهتر از من میدونید، نمیخوام الان واردش بشم که آیا همون قرضیه رو یک کلاه شرعی سرش گذاشتیم و داریم به اسم سیستم بدون ربا اجرایش میکنیم، یعنی اون منطق حاکم بر نظام بانکی در غرب آیا واقعا تغییری کرده تو نظام بانکی ما، یا فقط یه بالاخره وجه شرعی براش درست کردیم که همون اون رو اداره کنیم؟ یه بحثی بود سالهای اول انقلاب، من دوره اول مجلس نماینده مجلس هم بودم، اون موقع بیشتر درگیر این بحث بود. ببینید یه بحثی بود اون روزها که این بحث الان دیگه خیلی جدی اصلا ذهنها بهش مشغول نیست. میگفتن کشور رو در چارچوب اسلام اداره کنیم یا کشور رو بر اساس اسلام اداره کنیم. این دوتا حرفاها. یه وقت میگن اصطلاحاً یه منطقه الفراغی دین قائل شده که داخل اون منطقه مباهاته، فراتر از اون بخواید دارید میشه حرام. شورای نگهبان میدونی چیکار میکنه دیگه، قوانینی که مجلس تصویب میکنه شورای نگهبان میگه این تعارضی با احکام شرع داره یا نداره، یعنی از اون چارچوبه زده بیرون یا نه. اما حالا در داخل این منطقه الفراغ، یعنی این جایی که دین نگفته حرامه، گفته مباهه، مجازه ها، آیا در داخل این چارچوبه دیگه ما هر جوری با هر سلیقه‌ای با هر روشی انتخاب کردیم و عمل کردیم، اینو میشه گفت روش اسلامی؟ یعنی حکومت اسلامی حکومت در چارچوب دین است یا برآمده از دین و بر اساس دین؟ دقت کردیم؟ اگر ما تو نظام بانکیمون اومدیم در واقع چارچوب هایی که از اون ور به بعدش حرامه، این چارچوب ها رو حالا مراعات کردیم، آیا الزاماً اون نظام بانکی رو میشه گفت نظام بانکی اسلامی؟ یعنی اون تصمیم گیری هایی که در داخل این منطقه الفراغ ما کردیم، این برآمده از اون روح دینه یا نه؟ حالا اینا بحثای جدی است که میشه بهش فکر کرد، حالا در داخل نظام بانکی یا در داخل بقیه خورده نظام های حکومت اسلامی میشه فکر کرد، نظام های سیاسیش، اقتصادیش، فرهنگیش، حقوقیش و امثال این. علی‌ای حال میخوام حضور دین رو نگاه کنیم بهش که خیلی جدی تر از این حرف هست. دین فقط نیومده چارچوب تعیین کنه بگه از این به بعد شما حق بیرون رفتن نداری، نه، در داخل این چارچوبه مباه هم در واقع اون روح دین، اون هدف غایی دین برای ما تعیین میکنه چجوری انتخاب بکنیم. در داخل این چارچوبه ما حق نداریم هر جور انتخابی که خواستیم بکنیم. متاسفانه بسیاری از پیامدهای منفی که ما تو این 3 دهه متحمل شدیم تو کشورمون مال همین بود. آدمهایی که بر اساس تفکر در واقع علمی غرب به حوزه های مختلف مسائل اجرایی کشور نگاه میکردن، اینا اومدن یه چارچوبه ای رو به نام نمیدونم شورای نگهبان یا نمیدونم مرزهای شرعی قبول کردن، حالا باور داشتن یا باور نداشتن هم معلوم نیست، همشون باورم داشتن، ولی بالاخره گفتن اگه بخوایم تو این نظام بشیم، وزیر بشیم، وکیل بشیم، نماینده مجلس بشیم، نمیدونم مدیر یک مجموعه، بالاخره باید اینا رو مراعات کنیم، حالا چه دوست داریم چه دوست نداریم. ولی در داخل اون مجموعه بر اساس همون معیارهای غربی فکر کردن و انتخاب کردن، با اون وقت پیامدهای در واقع نامطلوبش هم بعدها ظهور کرد. وقتی این پیامدهای نامطلوب ما حق داریم بنویسیم به پای اسلام، بگیم خب ببین 30 سال اسلام تو این مملکت حکومت میکنه، دستاوردش چی شد، چقدر اقتصاد ما شکوفا شد، چقدر فرهنگ ما رشد کرد، چقدر نمیدونم جنبه های دیگه کشور ما به توسعه دست پیدا کرد. آیا حق داریم اینا رو به پای اسلام بذاریم؟ اون چیزایی که بر اساس در واقع الگوهای غربی اساسا تصمیم گیری شد، الگو براش انتخاب شد، حالا من تو الگوهای غربی که با اون حدود شرعی تعارض انشالله پیدا نکرد، که حالا خیلی هم واقعا با جرأت نمیشه گفت، یعنی من نمیتونم بگم که همه کارهایی که ما در طول این 30 سال کردیم باشیم لاقل از مرز شرع تجاوز نکرد، خیلی جاش ممکنه تجاوز کرده باشه، ولی حالا وارد اون نمیشیم. حتی اگر تجاوزم نکرده باشه در داخل این منطقه تو الفراق یا اون حوزه‌ای که مباه مجازه، انتخاب هامون الزاما با معیارهای الهی اتفاق نیفتاده، با معیارهای مادی دنیانگر در واقع غربی که از اونجا الگو گرفته بودیم انتخاب کردیم و شکل دادیم. بله بله، حالا اگر بخوایم بریم یه مقدار، حالا شاید حال و هوای مدیریتی رو باید بذاریم کنار، بریم سراغ این که ببینیم اساساً دین میگه این عالم برای چی بنا شد، انسان به این عالم وارد شده برای چه چیزی، هدف حضور انسان در این عالم خاک چیه، این زندگی دنیوی ما برای چه چیزیه. انبیا به خاطر او مبعوث شدن. من حالا یه ریفرنس بهتون میدم مراجعه کنید، برای اینکه حرف خودم نباشه مستندم عرض بکنم، تفسیر سوره حمد امام رضوان الله تعالی علیه. 5 جلسه امام تفسیر سوره حمد گفتن و دیگه بعد از اون در واقع احساس کردن که حوزه های علمیه نمی کشن این بحثا، حوزه های علمیه ها تحمل ندارن و کم کم داشت سر و صدا بلند می شد. حالا سالای اول انقلاب امام با اون اقتدار و عظمت اما یه سری حرفایی رو زد که واقعا حوزه ها نتونستن تحمل، امام احساس خطر کرد برای انقلاب و نظام، اون بحث رو تعطیل شد. یعنی 5 جلسه تفسیر سوره حمد امام گفتن، جلسه ششمش دیگه ادامه ندادن و واقعا خیلی آدم حسرت میخوره که اون بحثای بسیار عمیق و زیبا و لطیف عرفانی چرا ما محروم موندیم، به خاطر این تنگ نگری ها و قشری نگری هایی که تو حوزه معرفت دینی متاسفانه داریم. حالا اگه حالا کاری ندارم به این که چرا اون تفسیر ادامه پیدا نکرد و متاسفانه همون عاملی که اون روزها مانع شده از ادامه اون تفسیر این روزها به شدت قوی تر شده و حالا دیگه اونم مشکل حوزه در واقع فرهنگ دینی جامعه ما. ولی ریفرنس میخواستم بهتون بدم، قسمت آخر چهارمین جلسه تفسیر سوره حمد امام رضوان الله تعالی، اون رو مؤسسه نشر آثار امام چاپ کرد، ابتدا تو تلویزیون پخش شد همون سال اول انقلاب ولی بعد دیگه چاپ شد به صورت کتاب و الان هم هست تو جامعه. بله، تفسیر سوره حمد مال امام رضوان الله تعالی. اونجا نگاه بکنید ببینید امام چی میگن. امام میگن هدف دین نبود بیاد حکومت تشکیل بده، هدف دین نبود بیاد اقتصاد رو اصلاح کنه، هدف دین این نبود که بیاد نمیدونم عدالت رو حاکم کنه. و این حرفای مهمی ها، امام میگه حالا این همه در واقع انقلاب رو هدایت کرده تا پیروزی و نظامی تشکیل داده، حالا داره میگه هدف ما اینا نیست که. انبیا نیومدن حکومت درست کنن، انبیا نیومدن اقتصاد درست کنن، انبیا نیومدن عدالت درست کنن، اینا هدف غایی انبیا نیست، این کارا رو میکنن انبیا اما هدفشون اینا نیست، اینا وسیله است، اینا ابزار. هدف چیه؟ هدف رسیدن انسان به اون اوج تعالی خودش، به اوج قله قرب الهی، به رسیدن به مرتبه خداگونگی، به این که مظهر خدا بشه در این عالم، مثل خدا بشه، یه نمادی از خدا در عالم بشه، به اون عظمت دست پیدا کنه. انبیا اومدن اون انسان بالقوه رو انسان بالفعل بکنن، اون چیزی که به صورت استعداد در باطن همه شما سر این کلاس هست اونها رو در واقع شکوفا بکنن. بله اقتصاد هم درست میکنن اما اینا به عنوان فقط فراهم کردن بستر برای مساعد بودن زمینه برای اینکه اون هدف اصلی محقق بشه. و حالا دیگه سوالتون فکر من جوابش معلوم شد. حالا من نمیدونم نظام بانکی شما چقدر در این راستا سودمند واقع میشه. بله شما ممکنه بگید آقا نظام بانکی به این حرفا چی کار داره؟ میگه نظام بانکی کلاس عرفانه که این حرفا رو بزنه. اما نه، اتفاقا بحث ما سر این کلاس همینه که تمام عملکردهای اجتماعی ما در سمت و سوی این هدف باید در واقع تعریف بشه و میتونه اقتصاد ما هم و نظام بانکی ما به طور خاص هم درست در همین مسیر در واقع نافع واقع بشه، چه در سطح جامعه این تأثیر رو بگذاره، چه در داخل اون حوزه مدیریتی که شما مدیر هستید. حالا گفتن که بعضی از دوستان ما مدیر شعبن یا معاونین شعب درجه یک هستن. خب من سوال میکنم از این دوستانی که حالا کارشناس هستن یا مدیرن، واقعا شما چقدر تعالی انسانی کارمندهای زیر مجموعتون به عنوان هدف مدیریتی شعبه شما تو ذهنتونه؟ بله، واقعا آیا تا حالا هیچ به خود ارزیابی پرداختید؟ چون من مثلا الان 5 سال رئیس این شعبه، این کارمندام زیر دست من بودن، این کارمندا ظرف این 5 سال آیا انسان والاتری هم شدن؟ آیا ما نسبت به این در داخل مجموعمون هیچ مسئولیتی نداریم در مدیریت اسلامی؟ و انشالله این کتاب بخونید، این مقدار این بحثا رو من باز کردم، خیلی نکته های در واقع حساس اینجوری رو واردش بدم که آیا واقعا مدیر ما فقط اینه که سوددهی این شعبه بالا باشه، سپرده گذاری ها بره بالا، فقط همین مدیر موفق؟ یعنی این یه فصل این کتاب به نام مدیر موفق، و اومدم وارد این بحث شدم که مدیر موفق یعنی کی، توفیق مدیر در چیه، آیا مدیریت فقط در همون خلاصه میشه، همون تعریفی که دوستمون فرمودن، آخرش هم یه ارزش ها اضافه کردن که یه جوری بحث میشد به اسلام، اما آیا واقعا همینه فقط؟ این همون جاییه که گفتم مدیریت وقت بحث میشه به اون اهدافی که دین تعیین میکنه. واقعا نظام بانکی ما باید تو همون سمت سو، گفتم چه در داخل مجموعه شعبه شما هم مدیریت شما، اول باید خودتون رو به تعالی و قرب الهی برسونه. یه بحثی اینجا کردم، بحث ارزشیابی مدیر از خودش، اینکه واقعا خود ما هر کدومون بشینیم. حالا من گاهی اوقات به دوستای مدیرمون که تو کلاس ها هستن میگم شما مسئول دفترتون میگید که وقت بدن برای ملاقات به ارباب وجود، خب هر روزم بگید آقا یه 10 دقیقه وقت برای خودم بذار برای ملاقات با خودم، 10 دقیقه وقت بذار برای ملاقات با خودم، به خودت وقت بده، آخر ساعت کار که میخوای دیگه دفتر کارت رو ترک کنی 10 دقیقه به خودت وقت بده و بشین فکر کن چی کار کردم، یه خود ارزیابی بکن و ببین آیا راستی ولو خیلی سود زیادی به دست آوردی، نمیدونم راندمان تولید بالا آوردی، حالا تو هر بخشی هر جوری داری کار میکنی، خودت چی شدی تو این مجموعه، به کجا رسیدی، اون چیزهای ماندگار و جاودانی که نتیجه عمل کردهای ما تو همین عالمه، اونا چی شد، کاسبی خودت چی بود، خلاصه از این یک روز کاری که تو این شعبه کردی چی به دست آوردی، سرمایه های جاودانه درونی چی به دست آوردی، آیا به دست آمد چیزی، اگر به دست نیامد ضرر کردی، ولو اینکه بالاترین راندمان های در واقع کاری رو هم ارائه کردی، مدیران بالاتر هم کلی کف زدن برات جایزه بدادن و جز مدیران برتر سازمانت هم شناخته شدی، اما بدون که باختی. حالا این چه خود مدیر نسبت به خودش، چه در وهله بعد مدیر نسبت به کارکنان زیر دست خودش، این مسئولیت هم داره. خب اینا اونجاهایی که دیگه میبینید دین جدی میاد وارد حوزه مدیریت تو جنبه‌های مختلف میشه. نکته دیگه ای که بهش نگاه کنیم تفاوت رفتار هاست. ببینید شخصی که جهانبینی الهی داره، نگرش معنوی داره و توحیدی، که حالا اینا هر کدومش یه دریا صحبت داره ها، که یعنی چی؟ حالا انشاءالله اگر دوست داشتید در آینده کتابایی که اسمشو بردن، مثل کتاب شراب طهور، کتاب کرشمه حوز، کتاب حجاب و حقوق زن در روزوی اندیشه ایمان، حالا اگه حال اون کتابایی که من تو حوزه عرفان نوشتم، که خب بیشترین حوزه‌ای که من خدا توفیق داده قلم زدم توش حوزه عرفان، اونا رو بخونید این حرفای مقدار گویاتر میشه که روحیات معنوی یعنی چی، نگاه توحیدی به هستی یعنی چی، یک انسان موحد چجوری نگاه میکنه به عالم. ما اسم دین رو با خودمون یدک بکشیم که هنر نیست، متاسفانه اون حقیقت دین رو کمتر ما اصلا شناخت داریم، ما از دین بیشتر یه نمیدونم استدلالات عقلی برای اثبات وجود خدا، اثبات قیامت، اثبات نمیدونم انبیا، همین در حد استدلالات خوش عقلی، از اون برم بعدش نمیدونم این حلال، این حرام، این پاک، این نجس. اون جوهره دین که عرفانه کمتر هستن، ما بهش نزدیک شدیم و تو نظام آموزش دینی جامعه ما هم کمتر اون حوزه در واقع بهش پرداخته شده. یعنی از پایین ترین سطوح ابتدایی تحصیلات تا عالی ترین سطوح تحصیلات دانشگاهی در حوزه آموزش های دینی اصلا این مقوله بهش اجازه حضور چندان داده نشد. خب اونا اگر بشناسیم، اون نگاه مبهدانه یک انسان الهی و توحیدی که میگه تو عالم هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه خدا مقدر کرد، من گفتم من این حرفا رو واردش بشم وقت یک دریا سوال تو ذهن شما ایجاد میشه، دیگه وقت نمیکنم به اون سوالا بپردازم. ولی توصیه میکنم اون کتاب مثلا شراب طهور من رو، رهتوشه دیدار رو، مصباح الهدا رو، کرشمه حسن رو، این کتابا رو بخونید با این دیدگاه‌های در واقع لطیف عمیق دینی بیشتر آشنا میشه آدم. خب یقینا اون نگاه وقتی بیاد اصلا فرق میکنه، زمین تا آسمون فرق میکنه مسائل و غیره، معنای پدیده ها تو این هستی فرق میکنه. الان من یه رفتاری نسبت به شما انجام میدم، خود این رفتار مهم نیست، اون معنایی که شما از این رفتار فهمیدید مهمه، اون معنا رو احساس شما اثر میذاره، یه احساسی رو شکل میده. دقت کردیم؟ حالا به این بحث جداگانه میپردازم. حالا اگه حال عرضم این بود که شخصی که دارای جهانبینی الهیه، دارای اون نگاه موحدانه است به هستی، همه ی عالم رو تحت یک مدیریت حکیمانه سرشار از رحمت میدانه، همه ی رخدادهای عالم رو در دست او میدانه، هر چه که در عالم رخ میده، چه به دست انسانها، چه به دست عوامل طبیعی، چه به دست عوامل ماورای طبیعی، همه اینها رو در جنبه‌های خرد و کلان زندگی شخصی یا اجتماعی انسان همه رو کار خدا میدانه و سرشار از حکمت و رحمت. خب اون وقت یه رخدادی که تو زندگی این آدم رخ میده، اینجوری که نگاه میکنه میگه کار خدا بود، در واقع سرمنشه این کاری هم که خدا کرد اون حکمت و علم بی نهایت خدا و اون رحمت و مهر بی نهایت خدا نسبت به بشر بود. خب حالا ببینید چه معنایی خواهد کرد این آدم از این اتفاقی که تو زندگیش افتاد و فرقش با اتفاقی تو زندگی آدم در واقع مادی میفته، یا آدمی که دین رو قبول داره ولی فقط گفتم حضور اینجوری برای دین تو در واقع روحش و اندیشش و دلش تعریف نکرده، خیلی فرق میکنه. اون میگه فلان فلان شده، فلانی این کار رو کرد، نمیدونم امثالی هست، اما این میگه خدا کرد. و خب اونی چقدر این دوتا تفاوت میذاره روی احساسها و روحیات این آدم و بعد رفتارهایی که در پی میاره. دین اومد ما رو با این فرهنگ، با این فضا آشنا کنه. خب یقینا احساسهای لطیف معنوی و عارفانه تأثیر میذاره روی رفتار انسان. و یه شخص مادی پوزیتیویست، فردی که فقط اون چه که نتیجه تجربه های حسی اونها رو به عنوان واقعیت تو این عالم تلقی میکنه، صحبت از انسانیت و تعالی و نمیدونم معنویت و اینا رو همه رو شعر و خیال بافی میدونه، خود زمین تا آسمان این دوتا آدم رفتارهاشون فرق میکنه، چه تو حوزه مدیریت چه تو هر حوزه دیگر زندگیشون. معنای فطری بودن دین، این که ما میگیم دین فطریه، ما میگیم دین اسلام دین فطریه دیگه، نه خود حالا فکر کردیم یعنی چی فطری بودن دین. فطرت در لغت به معنای خلقته. فطری بودن دین یعنی دین بر اساس خلقت و آفرینش انسان تدوین شده و شکل گرفته، با ساختار آفرینشی انسان منطبقه. اینجا یه حرف خیلی لطیفی از دلم نمیاد بهش اشاره نکنم، ولی از دارید واردش نشیم دیگه، خیلی مفصل اشاره هر رو میکنم ولی به بحثمونم ارتباط نداره، ولی دیگه راجع به فطری بودن دین چون وارد شدیم یه اشارهش باید. تا حالا ما فکر میکردیم که دین آمده که ما رفتارهای خودمون رو بر اساس او تطبیق بدیم، دیگه نه دین اینجوریه، دین یه مجموعی است اومده ما باید خودمون رو منطبقه بر او بکنیم. اما یکی از معانی فطری بودن دین اینه که نه، دین نیومده که ما خودمون رو منطبق بر دین کنیم، اصلا دین رو بر اساس ما نوشتن. یعنی یه انسانی که از فطرت الهی خودش خارج نشده، چون میدونید کل مولودن یولد و علل فطره، هر بچه‌ای که متولد میشه قبل از اینکه تحت تاثیر در واقع آموزش‌ها و القاعات محیطی قرار بگیره، این بر اساس همون فطرت پاک الهی متولد میشه. کل مولودن یولد و علل فطره، بلکن ابواه یحبدانه او ینصرانه او یمجسانه، این پدر و مادرن که بعدن از رهگذر نوع تربیت این بچه رو یا یهودی میکنن یا مسیحی میکنن یا مجوسی میکنن. بالاخره اون القاعات محیطیه که بعد این آدم رو بهش رنگی میده، و الا وقتی اون بیرنگه، هنوز رنگی از بیرون نگرفته، اون یک انسان در واقع سالمه، یک انسان یک هنوز خدشهی بهش وارد نشده. حالا اون انسان فطری اصل دین اینه، یعنی این آدمی که سالمه، که این آدم میتونه تا سنین بالای عمرش هم همجوری سالم بمونه ها، آسیب نبینه. حالا یه همچین انسانی رو در نظر بگیرید، دین رو آوردن بر اساس سلیقه این نوشتن، اون انسان سالم رو اومدن دیدن از چیا خوشش میاد، اومدن تو دین نوشتن اینا باشه، اومدن نگاه کردن نه از چی بدش میاد، اومدن تو دین نوشتن که اینا حرام، از چیا یه کمی خوشش میاد نوشتن اینا مستحب، از چیا یه کمی بدش میاد نوشتن اینا مکروه، از چیا نه بدش میاد نه خوشش میاد اومدن نوشتن مباح. ببینید احکام شرع رو از رو سلیقه انسان نوشتن، نه اینکه به انسان گفتن برو سلیقت منطبق کن بر شرع. معنی فطری بودن دین اینه ها. لذا اگر انسانی بتونه برگرده به فطرت الهی خودش، چون ما میدونید تحت تاثیر تربیت پدر و مادر بعد جامعه به هر حال از اون فطرت الهی منحرف شدیم، اگر برگردیم به اون فطرت الهی دوباره سلیقه‌مون میشه همین. یعنی همین احکام شرعی که امروز اگر ما بخوایم اجرا کنیم، این همه باید با خودمون کلنجار بریم، زور آزمایی کنیم که زور بزنیم مثلا حرامی مرتکب، مثلا غیبتی نکنیم، دروغی نگیم، نمیدونم اذیتی نکنیم خلق رو، نمیدونم امثال این حرفا، این همه زور میزنیم آخرم زورمون نمیرسه و دروغ از دهنمون در میاد، غیبت رو میکنیم. اگر انسان به اون فطرت الهی خودش برگرده، اگه بخواد دروغ بگه باید خیلی زور بزنه. نمونه این رو شما تو سنین طفولیت انسان میتونید ببینید، بچهای کوچولو رو دیدید دیگه، اصلا چیزی به نام دروغ نمیفهمه، او صداقت محضه، چون هنوز خیلی منحرف نتونستن بکنن پدر و مادری، چون اون چیزی که ما پدر و مادرها سر بچه‌هامون هم خیلی منت می‌ذاریم که بچه تو که نمی‌دونی من چه خون جگری خوردم تو رو تربیتت کردم، این تربیتی که ما می‌کنیم معمولاً منحرف کردن این بچه از اون فطرت الهی خودش. دقت کردید؟ من تا خب هنوز تو سنین پایین، مثلا بچه 2-3 ساله، خیلی هنوز زورمون نرسیده که این بچه رو منحرفش کنیم. لذا شما میبینید دیگه صداقت محض این بچه، میگن حرف راست از بچه بشن، اصلا دروغ نمیفهمه یعنی چی. مثلا یه کسی اومده در خونه در زده، این بابا رو میخواد، بابای بچهش صدا میزنه میگه بچه جون برو دم در بگو بابا نیست، راه میفته بره، باز دوباره صداش میزنه میگه فهمیدی که چی گفتم که، برو بگو بابا نیست، بازم تحریم میکنه نکنه بره لو بده، میگه بیا ببینم فهمیدی چی میگی؟ 2-3 بار اینا هی زور بهش میزنه، آخرم این بچه میره دم در، میگه باباتون هستن، میگه نه بابامون گفتن به شما بگیم بابام نیست. دقت کردین؟ یعنی هرچی هم زور بزنید، خیلی باید زور بزنید تا اینو با یه مفهومی به نام مثلا بی صداقتی آشناش کنید. خدا میدونه ما پدر مادر رو چقدر زحمت میکشیم دروغ یاد بچه‌هامون بدیم، غیبت یادشون بدیم، حسد یادشون بدیم، بخل یادشون بدیم، چقدر زحمت میکشیم، بعدم منت سرشون میذاریم که ما این همه زحمت کشیم شما رو تربیت کردیم. تو زندگی مادیگری، خودخواهی، منفعت طلبی، سودجویی، اینا رو یاد بچه‌هامون بدیم. بچه تو عالم رویا به سر میبریم، این زندگی زندگی واقعیت هاست، جدی به خودت فکر کن، مواظب خودت باش، حواست نباشه کلاتو میبرن فلان یه حرفا. یعنی داریم بچه رو از اون فطرت الهی دور میکنیم. بچه تو سنین اولیه عمرش اصلا غیر خدا تو زندگیش هیچ چی نمیدونه. رفتیم تو سوال خوردیم، نمیخواستم به این بارده این بحث رو میشه، ولی اینم چون گفتم دیگه میتکنیش کنم برگردم سر بحث. نمیدونه واقعا بچه، نمونهشو بگم، خود شما ها دیگه حالا پدری یا مادری دیدید تو خونه بچه های کوچیک، بچه مثلا 3-4 ساله رفته بازیاشو کرده، جسد و تیزاشو کرده، حالا گوش نشده، تو اتاق تنهاست، داد میزنه میگه من گشنم. این به کی داره میگه من گشنم؟ تا حالا فکر کردین؟ نه پدری اونجا حضور داره، نه مادری حضور داره، به کی داره میگه؟ بچه فطرتش از ذوق خودش رو میشناسه، تو با او داره حرف میزنه، اون پدر نمیشه سه چیکار، مادر نمیشه. روز مادرش میاد میگه بچه جون بابات رفته نون بگیره، یه دقیقه صبر کن بابات بیاد، باشه نون بهت میدم بخوری. میگه من این حرفا سرم نمیشه، من گشنمه. ببین اصلا تو اسباب و وسائل نیومده بچه هنوز، به همون مسبب الاسباب، به خود خدا فقط داره نگاه میکنه. ولی حالا ما پدر مادر رو چقدر زور میزنیم که این بچه دیگه تو زندگیش خدا رو نبینه، همین وسائل ظاهری رو نه خدا. حالا اگه ارزش این بحث فطری بودن دین رو میکرد، عرض کردم که دین، این که میگیم دین اسلام دین فطریه، یعنی بر اساس آفرینش انسان این دین در واقع طراحی شده. خب حالا ما تو انسان شناسی که گفتیم، گفتیم به اجزای پیکر انسان با هم تأثیر متقابل میذاریم، بدن انسان روی روان انسان، روان انسان روی روح انسان تأثیر متقابل میذاره، جنبه های فردی انسان تو جنبه های اجتماعی انسان تأثیر متقابل میذاره، اعتقادات انسان، نگرش های انسان، روحیات انسان، خلقیات انسان، رفتارهای انسان رو هم تأثیر متقابل دارن. خب اگر دین بر اساس خلقت انسان طراحی شده و خلقت انسان یعنی این، حالا ببینم میتواند دین وارد همه حوزه های زندگی انسان که با هم در تعاملن نشه؟ بله میشه. به دین گفت آقا از این به بعد دیگه اجازه پاجلو گذاشتن نداریم؟ به قول راسل میگه دیگه، بهتران راسل میگه تو دنیای امروز بعد از رنسانس در واقع بشریت یه جشن بازنشستگی برای خدا گرفت، یه خانه بازنشستگی، خانه سالمندان هم به نام کلیسا ساخت، ضمن تقدیر از همه خدماتی که خدا در طول تاریخ تمدن و بشر به بشر کرده بود، خدا رو بازنشسته کرد و فرستادش توی خونه سالمندان و گفت دیگه حق نداری پات از این خونه بذاری بیرون، بیا دیگه اقتصاد چجوری باشه، سیاست چجوری باشه، فرهنگ چجوری باشه، مسائل غذایی چجوری باشه. قوم نجات اینجاست، فرزندان تو هم هر وقت دلشون تنگ شد برات روزای شنبه میتونن بیان به این خونه سالمندان با تو یه ملاقاتی داشته باشن. حالا ببینیم این نگاهی که تو دنیای غرب راجع به خدا و دین با این حرفایی که ما زدیم قابل جمعه؟ دقت کردیم؟ بنابراین لازمه نگاه به دین به عنوان یک حقیقت فطری اینه که با فطرت انسان که همه جنبه های فردی و اجتماعی، روحی و جسمی، ظاهری و باطنیش در تعاملن، در واقع سنخیت داشته باشه، یعنی تو همه نرسه ها باید حضور داشته باشه دین، یعنی یک نظام فراگیره دین. و یک متدین واقعی یعنی انسانی که همه چیزش متأثر از دین، نه اینکه میره نمازشو میخونه روزشو میگیره نمیدونم ایناش سر جاشه، اما دیگه وقتی اومد تو بازار دیگه کاری به دین نداره که میگه چه چیزی پول بیشتری در میاد ازش. تو رابطه نمیدونم خانوادگیش با زن و بچهش دیگه اونجا دین معنی نداره. تو نمیدونم حوزه سیاست دیگه دین معنی نداره. اونجا میگه آقا نه، منطق بازار حکم میکنه که من اینجا نمیدونم از این شرایط بحرانی که ایجاد شده فلان جنس مثلا کم شده نهایت استفاده رو بکنم. الان شرایط بازار اینجوری شده، من منطق بازار حکم، یعنی به جای اینکه میگه خدا حکم میکنه میگه منطق بازار حکم میکنه، اقتصاد حکم میکنه، من اینجوری عمل کنم. خب حالا که فهمیدیم یه انسان متدین هم یعنی انسانی که همه چیزش متأثر از دین، همه چیزش، دین فقط یه سری مفاهیم عقلانی مجرد گوشه ذهن یک فیلسوف دینی نیست، دین فقط یه سری احکام خشک فقهی نیست، اینا هم جزء دینه اما همه دین نیست، دین همه وجود انسان به سامان میده. گفتم روحیست، ببین الان روحی که تو پیکر شماست، شما میگی دست من اینجاست، اینجا دیگه دست من نیست، چشم من اینجاست، دیگه اینجا چشم من نیست، درسته؟ آیا میتوانید روحتون رو هم بگید روح من اینجاست جای دیگه نیست؟ روح تو تمام پیکر شما حضور داره. دین روح زندگی بشره، روح زندگی بشر همه در واقع رفتارهای بشر رو شکل میده، چه فردی چه اجتماعی، چه دنیوی چه اخروی. بنابراین نمیشود مدیریت رو از دین جدا کرد. شاهدش هم اینه، شما قرآن و احادیث رو بدید بهش مراجعه کنید، یه حال ما به عنوان یه مسلمان بریم سراغ قرآن، سراغ سخنان پیغمبر ائمه معصومین، آیا فقط به نماز و روزه پرداختن؟ این قرآنی که جلوی شماست در زمینه اقتصادی چی نگفته، در زمینه سیاستیش حرفی نزده، در زمینه مسائل قضایی و نمیدونم حدود و دیات و قصاص و امثال اینا هیچی نگفته. اینجوریه واقعا؟ اونایی که تفکر سکولار را از دین دارن ترویج میکنن باید قرآن رو بذارن کنار. حالا نمیم اسلام بدون قرآن یعنی چی دیگه؟ حتی رفتن به میدون شهاد، دیدی تو روزنامه هم کشید یکی دو سال قبل این هم همون آدمی که به عنوان دگراندیش و نمیدونم فیلسوف و نمیدونم عرفاندان و یه حرفای سکولار تو جامعه ما مطرحه، سریع هم گفته آقا خلاص قرآن هم هیچ. خب دیگه چی از اسلام میمونه؟ اسلامی که دیگه قرآن هم باید گذاشتش کنار دیگه، اسلامش کجاست دیگه؟ گفت شیر بیال و دوم و اشکم که دیدین چنین شیری خدا هم نافرید. درست شد؟ اما سراغ قرآن بریم ببینید قرآن آیاتش تو همه ی حوزه های زندگی بشه. همونجور که عبادات به معنای اخص کلمه رو داره میگه، نماز میگه، روزه میگه، نمیدونم حج میگه، همونطور حکم جهاد داره، همونطور حکم امر معروف و نهی از منکر داره، همونطور احکام اقتصادی داره، احکام قضایی داره، احکام سیاسی داره. این نشون دهنده اون نظام فراگیر دینه که همه ی عرصه های زندگی بشر رو در بر میگیره، چه بعد اعتقادی، چه اخلاقی، چه دستور عملهای فردیش، نمیدونم اجتماعیش، همه جنبه ها رو. و مسلمان واقعی هم بر این اساس آدم اینجوریه. تبلور اسلام واقعی تو شخصیت پیغمبر آینه است. غیر از اینه قرآن فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. درست شد؟ الگوی نیکوی مسلمانی پیغمبر اکرمه. خودم پیغمبر اکرم در واقع چجوری رفتار می، آیا فقط به نماز و روزه امام جماعت مسجد محلهشون بود؟ دیگه کاری به کار دیگه مردم نداشت؟ یا ضمن این که امام جماعت مردم بود تو مسجد النبی نماز میخون، ضمن این رئیس حکومتم، ضمن این حکم قضایی صادر میکن، ضمن اون تو عرصه اقتصاد تعیین تکلیف میکن، ضمن اون فرمانده جنگ هم بود تو جهادها و دفاعهای اسلامی. دقت کردید؟ بنابراین این تصور، تصور بسیار غلطی که ما تصور کنیم مسلمان یعنی آدمی که فقط نماز و روزه‌اش طبق اسلامه، بقیه چیزاش از الگوهای غیر حوزه اسلام، حالا چه غرب چه شرق الگو میگیره. صوفی های اصطلاحی دارن دین رو به سه حوزه تقسیم میکنن: حوزه شریعت، حوزه طریقت و حقیقت. شریعت همین احکام ظاهری دین، احکام فقهی. طریقت اون در واقع روح این احکام فقهیه، اون اخلاقیات و روحیات معنویه. و حقیقت اون وصول الالله و در واقع رسیدن به دعا الهی و معرفت الله به معنای کاملش. برخی از صوفیه که دچار انحراف شدن اومدن در واقع این حیطه ها رو جدا کردن، از هم تفکیک کردن، گفتن شریعت مال عوام مردمه، اونا باید پاکی و نجسی مراعات کنن، من واجب و حرام مراعات، این مال عوامه. طریقت که مال خواصه، که ما صوفیا هستیم، کلاس بالاتره. خب آدم وقتی از کلاس قبلی فارغ التحصیل شد که دیگه نباید مشق کلاس قبلی رو بنویسه دیگه. پس ما که شدیم صوفی، شدیم اهل طریقت، دیگه واجب و حرام بمون نیست. دیگه نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده، زکات بده، نمیدونم حجاب داشته باش، حفاظ مراعات کن، اینا دیگه از ما برداشته شده. ما دیگه به کلاس طریقت وارد شدیم. و اگه کسی به کلاس حقیقت وارد شه، حتی لوازم طریقت هم از او برداشته میشه. اون یه تصور بسیار غلطی از دین. در واقع دین یک تمامیتیه که هم شریعت، هم طریقت، هم حقیقت، هر سه رو توامان داره. یه دونه سیب الان من بیارم سر کلاس، ببینید این سیب که میاد داخل کلاس، هم عطر سیب میاد، هم شکل سیب میاد، هم جسم سیب میاد، هم طعم سیب میاد. اگر سیبی وجود داره همه اینا با هم هست. اسلام یک تمامیته که رفتارها رو در قالب شریعت شکل میده، روان انسان رو در قالب طریقت بهش خلقیات و روحیاتی میده، و دل انسان رو در قالب حقیقت وصل به خدای متعال میکنه. اینا قابل تفکیک از هم نیست. این انحراف طبقی از صوفیانی که به یه چنین چیزی معتقد شده. دقت کردیم قرآن کریم کسانی رو که میخوان بین دین حیطه بندی کنن، یه حیطه رو میگن قبول داریم، یه حیطه رو میگن قبول نداریم، اینا رو میگه کافر حقیقی. اینا اصلا آوردم توی کتاب در واقع بحث رو، آیات 150 و 151 سوره نساء. ببینید چی میگه قرآن؟ میگه ان الذين يكفرون بالله ورسوله، کسانی که کفر میورزن به خدا و پیامبران الهی، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، میخوان بین خدا و پیامبرانش تفرقه ایجاد کنن، میگن ما خدا رو قبول داریم، حالات عرفانی و معنوی رو قبول داریم، ولی دستوراتی که پیغمبر داده رو نه قبول نداریم. و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض، میگن به بخشی از اینا ما ایمان داریم، اون حال خوش عرفانی و معنوی اینا رو قبول داریم، و نکفر به بعض، اما اینی که احکام و مقررات دین رو بخوایم تو همه حوزه‌های زندگیمون حاکم کنیم، مدیریتمون بر اساس اسلام، اقتصادمون بر اساس اسلام، سیاستمون بر اینا رو قبول نداریم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، و میخوان این وسط یه راه جدیدی احداث کنن که نه بگن کلا ما دین رو قبول نداریم، نه بیان کلا دین رو قبول کنن، بخشی از دین رو اینجوری قبول کنن. اولئک هم الکافرون حقا، کافران حقیقی اینا. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، و برای کافران عذاب خار کننده ای ما تدارک دیدیم. دقت کردیم؟ بنابراین دین واقعی رو حالا فهمیدیم که نمیتواند بی تفاوت نسبت به هیچ حوزه ای از حوزه های زندگی باشه، و متدین واقعی نمیتونه هیچ حوزه ای از حوزه های زندگیش رو فارغ از دین سامان بده و الگوش رو از بیرون حوزه دینی بگیره. قرآن دو تا مثال زده، هر دوش بسیار قشنگه، این دو تا رو بگم کلاس رو تموم میکنه. یکی مثال زده، آیه نور رو یادتونه دیگه، الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح و فی زجاجه. مثال زده یک اتاقکی قدیما که چراغ نفتی و پیسوز و اینا بود، تو آثار باستانی که رفتید احتمالاً دیدید، مثلا عالی قاپون نمیدونم این جور جاها که آدم میره تو ساختمونا هست، چون دیوارا قدیم دیوارای خشتی خیلی کلوف بود دیگه، نه یه جایی به صورت یه تاخچه گود توی دیوار ایجاد می‌کردن، یه تاخچه در واقع فرو رفته در داخل دیوار، این تاخچه جای گذاشتن اون چراغ مثلا نفتی یا چراغ پیسوز و امثال اینا. به اون اتاقی که کوچولویی که این چراغ توش قرار می‌گیره عرب میگه مشکات، مشکات چراغدان. قرآن مثال مشکاتی زده، الله و نور و سماوات و الارض مثل و نوره هیک هم مشکاته، مثل یه مشکاتی چراغدانی که فیها مصباح، در داخل اون چراغدان یک چراغی قرار داده شده، المصباح و فی زجاجه، اون چراغ هم داخل یک حباب شیشه ایه. حالا این چراغ در نظر بگیریم، این مثال رو در مورد انسان میشه به کار بود. پیکر انسان مثل اون مشکاته، چراغدانه. روان انسان مثل اون زجاجه است، حباب است. و قلب و دل انسان، روح و جان انسان مثل اون چراغه. قلبی که وصل به خداست یه قلب نورانیه. خب میشه چراغ روشن باشه حبابش تاریک باشه؟ نه. میشه چراغ و حباب روشن باشن، این اتاقکی و چراغدانی که چراغ گذاشیم توش تاریک باشه؟ نه. اینا با هم در تعامل هست، نمیشود تفکیک کرد. یا مثال زد تو سوره ابراهیم آیه 24، اون قبلی آیه 35 سوره نور بود، مثال قرآن کریم، مثال درخت رو زد، مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها. فرمون مثال کلمه طیبه، کلمه طیبه اون حقیقت توحیده. مثال این که شجرت طیبه، مثل یک درخت پاک میمونه که اصلها ثابت، ریشه هاش ثابته تو زمین، و فرعها فی السماء و شاخه هاش تو آسمان ها سر کشیده، تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، و هر دم این شاخه ها میوه جدیدی ازش به بار می نشینه. باز اینم یه تعبیری از حقیقت انسان میتونه باشه. قلبی که یعنی دین وقتی میاد تو وجود انسان، ریشه های دین توی قلب انسانه، اصلها ثابت ها؟ و فرعها فی السماء، حالا این باور دینی، این اعتقاد دینی، این ایمان قلبی، شاخه هاش میاد چیه؟ فرعها فی السماء، این شاخه هاش میاد تو آسمان روان انسان، به صورت روحیات و خلقیات زیبای انسانی ظهور میکنه. خب حالا این شاخه هم که تو آسمان روان انسان توسعه پیدا کرد، بعد چی میشه؟ دم به دم میوه های جدیدی میاره. اون میوه ها چیه؟ رفتارهای انسان. میگه میشه ما تخم درخت سیب رو بکاریم بعد میوه هنزل بگیریم ازم؟ گفت گندم از گندم بروید جوز جو. دقت کردیم؟ اگر باور و ایمان الهی در قلب کسی جای داره، رفتارهای او تو همه ی حوزه های زندگیش رفتارهای متأثر از اینه، همسوی با اینه، زاییده شده از اینه، برآمده از اینه، نه اینکه با او متعارض نیست. اونایی که میگن در چارچوب دین، یعنی فقط متعارض نباشه، نه، ما میگیم برآمده از دین، زاییده شده از حقیقت اون ایمان و نگرش معنوی. به هر حال جامعیت اسلام اقتضا میکنه که مسلمان در همه ابعاد زندگیش از اسلام الگو بگیره و در جنبه اجتماعیش هم همه شؤون جامعه اسلامی، اهم از شؤون سیاسیش، اقتصادیش، نظامیش، صنعتیش، علمیش، که حالا اینا بحثای جدی داره که میگه علم اسلامی هم داریم، بله، میگه فیزیک اسلامی هم داریم، بله، این حرفا الان شاید برای شما یه مقدار دور از ذهنه، ولی من این حرفا رو تو سطوح بالای دانشگاهی دارم درس میدم و خوشبختانه این حرفا امروز دیگه تو دنیای غرب هم صداش در اومده، یعنی تو دوره پست مدرن که عصر مدرنیسم رو داره پشت سر میگذاره، امروز تجدید نظرهای جدی تو فلسفه علم توسط خود فلاسفه غربی شده و به صورت جدی وارد این بحث‌ها شدن که بله، حتی فیزیک، شیمی، ریاضیات هم متأثر از جهان بینی و تفکر اون دانشمندی است که داره کار علمی انجام میده. اینجوری نیست که ما بگیم دیگه فیزیک که دیگه مسلمان کافر نداره دیگه، نه خیر، امروز این حرفا میگم تو خود دنیای غرب به صورت جدی مطرحه. خب حالا به همین حد خلاصه میکنیم و امیدواریم که این بحثی که کردیم تا حدودی برای شما مفید بوده باشه، تا انشالله از یه زاویه دیگه این بحث رو نگاه کنیم. خسته نباشید.